چقدر بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام او، به نام اوی که هر چه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، خوش آمدید به آخرین برنامه همگام با لیگ. با آخرین برنامه همگام با لیگ در خدمتتون هستیم و هفته 23 مسابقات فوتبال لیگ برتر رو مرور میکنیم. هفته 23 رو در 23 هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس بررسی خواهیم کرد. هفته 23 که تحت تأثیر شهرآورد تهران قرار گرفت، یعنی دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران. شهرآوردی که یک بار دیگه با نتیجه مساوی به اتمام رسید. ذوب‌آهن اصفهان این هفته هم مسابقه خودش رو با پیروزی پشت سر گذاشت. و همینطور فولاد خوزستان در اهواز موفق شد که پیروزی های خودش رو ادامه بده. و اما نتایج مسابقات فوتبال لیگ برتر در هفته 23. آلومینیوم عراق 1 تراکتور 0، فولاد 1 فجر سپاسی 0، سپاهان اصفهان 0 گلگوهر سیرجان 0، پرسپولیس 1 استقلال 1، نفت مسجد سلیمان 0 هوادار 0، شهر خودروی مشهد 1 نساجی مازندران 1، مس رفسنجان 0 ذوب‌آهن اصفهان 1، و پیکان و صنعت نفت آبادان بدون گل 0-0 مساوی. اما جدول رده‌بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس: رتبه 1 استقلال 23 بازی 55 امتیاز، دوم پرسپولیس 23 بازی 49 امتیاز، سوم سپاهان 23 بازی 42 امتیاز، و چهارم مس رفسنجان 23 بازی 35 امتیاز. پنجم جدول فولاد 23 بازی 35 امتیاز، ششم گلگوهر سیرجان 34 امتیاز، هفتم پیکان 32 امتیاز، تیم هشتم صنعت نفت آبادان 31 امتیاز. مکان نهم جدول ذوب‌آهن اصفهان 31 امتیاز، دهم آلومینیوم عراق 29 امتیاز، 11 هوادار 27 امتیاز، تیم 12 نساجی مازندران 27 امتیاز. سیزدهم جدول تراکتور 17 امتیاز، 14 جدول فجر سپاسی 15 امتیاز، 15 جدول نفت مسجد سلیمان 14 امتیاز و تیم آخر در مکان 16 شهر خودروی مشهد 13 امتیاز. و اما جدول گلزنان لیگ برتر. گادوین منشا مثل رفسنجان 12 گل، کوین یامگا استقلال 10 گل، لوسیانا پریرا فولاد 9 امتیاز، شهریار مغانلو سپاهان، مهدی عبدی پرسپولیس 7 گل و همراه سعید صادقی از گل و گوهر سیرجان. جدول بهترین پاسورها، مهدی ترابی پرسپولیس، محسن آذرباد مثل رفسنجان 9 پاس گل، سعید صادقی گل و گوهر سیرجان 8 پاس گل، مهدی مهدی پور استقلال، سجاد شهبازاد سپاهان 5 پاس گل و سروش رفیعی سپاهان، دانیال اسماعیلی فر سپاهان 4 پاس گل.
تحلیل هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران. هفته 23 حساس ترین بازی فصل رو توی خودش جای داده بود. شهرآورد پایتخت، تقابلی که بیشترین تأثیر رو در تعیین قهرمان این فصل داشت و در نهایت با تساوی دو تیم اختلاف 6 امتیازی در صدر جدول باقی موند تا کار استقلال برای قهرمانی راحت تر بشه. هرچند هنوز چیزی تموم نشده، اما اگر روند فعلی استقلال حفظ بشه و آبی پوشان بخوان با همین سبک و سیاق به امتیازگیری ادامه بدن، بعیده که خللی در قهرمانی این تیم به وجود بیاد. البته این هفته یه دیدار مهم دیگه هم برگزار شد، سپاهان و گلگوهر. گلگوهر که این فصل 7 امتیاز ازش کم شده بود، برای کم کردن فاصله 8 امتیازی با سپاهان و امیدوار شدن به کسب رتبه سوم، باید این بازی رو می‌برد که در انتها به تساوی رسید. با توجه به شکست مس، اختلاف سپاهان با تیم بعدیش به عدد 7 رسید تا در 7 هفته باقی مونده تقریبا تکلیف تیم‌های اول و دوم و سوم با اختلاف امتیاز زیاد نسبت به هم و بقیه تیم‌ها مشخص بشه. آلومینیوم بعد از 13 هفته برد، این پیروزی بعد از تغییر کادر فنی به دست اومد. ذوب‌آهن هم تونست روند فوق‌العاده این روزهای خودش رو ادامه بده و تیم خوب مصر رو شکست بده. این چهارمین پیروزی متوالی ذوبی هاست که در این بین علاوه بر مصر فولاد رو هم شکست دادن. ذوب‌آهن با این پیروزی صدرنشین نیمه پایینی جدول شد. فولاد هم با شکست دادن فجر خودش رو 35 امتیازی کرد و رسوند به مصر تا تقابل جدی مصر، فولاد و گلگوهر برای کسب رتبه چهارم آغاز بشه. جنگی که پیکان و صنعت نفت با تساوی مقابل هم ازش فعلا جا موندن. اما این هفته نفت مسجد سلیمان و شهر خودرو دو تساوی ارزشمند به ترتیب مقابل هوادار و نساجی گرفتن. با باخت تراکتور و فجر اختلاف این چهار تیم فقط 4 امتیازه و رقابت برای نیفتادن کاملا به هم نزدیک شده. این هفته ها شهر خودرو تیم شکل بهتری داره و بعید نیست که با شرایط اسفناک سه تیم دیگه بتونه خودش رو از مهلکه سقوط نجات بده. این هفته فقط 7 گل از خط دروازه ها گذشت که برای دومین بار در این فصل اتفاق افتاده که نشون دهنده شرایط بد لیگ فوتبال ما از حیث کیفیته. شما با همگام با لیگ همراه هستید.
بله دوستان خوب شنونده، ممنونم از شما که شنونده همگام با لیگ هستید. بریم به سراغ کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای 3 ساله عزیز. مجدد خدمتتون سلام و عرض ادب می‌کنم. در خدمتتون هستیم و چون می‌خوایم هفته 23 رو مرور بکنیم صحبت‌های ابتدایی شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما استاد ارونده، همکارانتون، شنوندگان عزیز. جا داره که عیاد شعبانی همطور پیشاپیش سال نو رو خدمت هموطنانم تبریک عرض کنم. انشالله که هر جا هستن سلامت باشن و آرامش و سلامتی براشون آرزومندم.
انشالله. خب در خدمت شما هستیم.
خب هفته 23 هفته پرگلی نبود. 7 گل از خط دروازه ها گذشت. خب شهرآباد پرسپولیس استقلال بود که نه ایران، کل حوزه خلیج فارس این بازی ها کشورهای دیگه می دیدن
تحت تاثیر قرار داد.
بازی به نظر فوتبالی به خصوص نیمه اول فوق‌العاده بود. یکی از دربیایی بود که این دربی 98 فوق‌العاده بازی کردن. استارد بازی فوق‌العاده بود و فکر میکنم که شرایط به گونه‌ای بود که حالا باز مساوی شد، ولی یه مقداری حواشی، مقداری تاثیرگذار رو بازی بود که حالا شده در موردش در زمان بازی صحبت میکنیم. تیمای دیگه هم شهر خودرو یک دو هفته است که داره خوب فوتبال بازی میکنه. هفتم اگر یه مقدار دقت میکردن مثلا یقه تیم نساجی رو بگیرن و نفت مسئله سلیمان و فجرم اونجوری که در ته جدول بود اون شرایط رو نشتن. در بالای جدول پرسپولیس و استقلال می جنگن برای قهرمانی. سپاهان و فولاد و مثل رفسنجان هم شرایطشون به گونه هستش که دنبال این هستن که بتونن سهمیه بگیرن و امیدوارم که در سال آینده فوتبالمون به خصوص در فاز حملمون تیمامون یه مقدار دقت بکنن. فکر میکنم که هفته های زیادی هستش که اون شرایط گلزنی رو نداریم و امیدوارم در سال جدید بتونم اون شرایط خوب داشته باشم.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون دوستان خوب شنونده. از پخش شبکه رادیوی ورزش با برنامه همگام با لیگ در خدمتتون هستیم تا حدود ساعت 21:09 شب.
میثم مختاری هستم و با بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در خدمت شما عزیزان خواهم بود. توی اولین بازی هفته 23 آلومینیوم با سرمربی جدیدش به مسافت تراکتور رفت. این انتخاب از بین گزینه‌های نظیر پورموسوی و مرفاوی و رحمتی انجام شد و در نهایت رحمتی بود که توسط مسئولان باشگاه به عنوان سرمربی آلومینیوم انتخاب شد که البته با اعتراض صمد مرفاوی هم همراه بود. مرفاوی ادعا داشت که مسئولای باشگاه بهش گفتن چون شارلاتان بازی بلد نیست انتخابش نکردند. توی این مسابقه یه پنالتی هم به سود تراکتور اعلام شد که با اعتراض آلومینیومی همراه شد که البته در نهایت توسط پور حمیدی دروازه‌بان این تیم مهار شد. فولاد با 6 مصدوم که اکثرا بازیکنهای ترکیب اصلی بودند تونست فجر رو شکست بده تا جلسات فوری هیئت مدیره فجر برای انتخاب سرمربی جدید تشکیل بشه. هومن افاضلی و مشتبه سراسیایی دوتا گزینه اصلی مطرح شده برای نیمکت فجر هستند. سپاهان و گلگهر با کج سلیقگی مسئولای سازمان لیگ تقریبا همزمان با شهرآورد تهران به مسافه هم رفتند. با توجه به برگزاری بازی استقلال پرسپولیس با تماشاگر، سپاهانی‌ها همه تلاششون رو برای ورود هوادارانشون به ورزشگاه انجام دادن که با موفقیت همراه نبود. قبل از بازی هم امیر قلعه‌نویی طی ادعایی احتمال برگشتن رأی امتیازات از دست رفته گلگهر رو بابت استفاده از بازیکن گابونی مطرح کرد. مسابقه شهر خودرو نساجی هم توی ورزشگاه سامن مشهد به میزبانی شهر خودرو برگزار شد. این در حالیه که طی چند هفته اخیر نساجی میزبانی‌هاش رو توی مشهد و ورزشگاه امام رضا انجام داده و خیلی هم توی این مسابقه میهمان نبودند. این بازی به خاطر شباهت رنگ پیراهن دروازه‌بان دو تیم و تعویض لباس دروازه‌بان نساجی با 9 دقیقه تأخیر آغاز شد. تقابل مسو زوباهن با یه صحنه مشکوک به هند توی محوطه جریمه زوب توی دقایق اولیه بازی با اعتراض مسی همراه شد. اعتراضی که با توجه به برد زوباهن توی کنفرانس خبری بعد از بازی توسط ربیعی دوباره مطرح شد. توی بازی پیکان و نفت هم دقیقاً اتفاقی مشابه شهرآورد برای منصوریان و تیمش به وجود اومد و نفت حین انجام بازی به دلیل مسئولیت یکی از بازیکناش 10 نفره شد. علی منصور برای جلوگیری از وقوع اتفاقی شبیه اونچه که برای پرسپولیس افتاد، از دروازه‌بانش گروسیان خواست خودش رو روی زمین بندازه تا داور بازی رو متوقف کنه و تعویض انجام بشه. در نهایت هم نتیجه این بازی چیزی جز مساوی بدون گل نبود که آخرین مسابقه قرن فوتبال لیگ برتر ما محسوب میشد. اما مهمترین و حساسترین بازی هفته شهرآورد پرسپولیس و استقلال بود. بازی که قرار شد با حضور 30% تماشاگر برگزار بشه که هیجان خاصی رو همین اتفاق به مسابقه داده بود. کنفرانس خبری قبل از بازی که هر کدوم جداگونه برگزار شد، برای مجیدی به بحث جادوگری کشید و برای گل محمدی به نحوه انتخاب داور بازی که این چالش برای پرسپولیسیا و شخص یحیی گل محمدی ادامه پیدا کرد. در لحظه به ثمر رسیدن گل استقلال، پرسپولیس به خاطر مصدومیت آقایی 10 نفره بود. آقای سید علی داور بازی هم به خاطر آماده نبودن روند تعویض سید جلال دستور به ادامه بازی داد و پرسپولیس توی همون لحظات گل تساوی رو خورد و این اتفاق باعث شد تا گل محمدی در عصبانی ترین لحظات تاریخ فوتبالش به وسط زمین بازی بیاد و با ضربه زدن به سینه داور درگیری لفظی رو هم با سید علی پیدا کنه. بالاخره با میانجیگری کلی آدم از ناظر بازی تا اعضای کادر و بازیکن‌ها، گل محمدی که اخراج شده بود به روی سکوها رفت. بعد از بازی هم تقریبا همه بازیکن‌ها و کادر پرسپولیس اتهاماتی را متوجه تیم داوری کردند. بعدن هم تصاویری از خوشحالی دانشگر بابت پیروزی و درگیری غلامپور با ترابی بین دو نیمه و الفاظ ناشایست گل محمدی حین اخراج از زمین منتشر شد. حالا هم تو فوتبال پرشکایت ایران همه از هم شکایت کردند. پرسپولیس و استقلال از داور، داور از گل محمدی، دوتا باشگاه از بازیکنای هم با اتهام داشتن بازیکن غیر مجاز، حرکت ناشایست و و و. گل محمدی بعد از بازی هم استعفای خودش رو با انتشار کلمه خداحافظ توی صفحه رسمیش علنی کرد. استعفایی که فعلا مورد موافقت درویش قرار نگرفته و باید منتظر شرایط و آینده نیمکت پرسپولیس و البته احکام انضباطی این بازی باشه. بازی نفت مسجد سلیمان هوادارم دیگر بازی برگزار شده این هفته بود که حاشیه چندان خاصی نداشت. ممنون از این که توی بررسی حواشی این هفته رقابت لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
خب عزیزان شنونده، با همگام با لیگ در خدمتون هستیم، اما اجازه بدید که سوالی رو خدمتون مطرح بکنم، در واقع نظر شما رو جویا بشیم در این برنامه که آخرین برنامه در طول سال 1400 هست و انشاءالله از سال آینده با ادامه مسابقات لیگ برتر در خدمتون با همین برنامه خواهیم بود. دوستان، تا اینجای کار هفته 23 به اتمام رسیده، میخواییم ارزیابی و نظر شما رو جویا بشیم. خیلی خلاصه فقط عاجزانه خواهش میکنم که خلاصه از طریق شماره تلفن‌های برنامه 220-213-87-88 برای ما بیان بفرمایید که ما انشاءالله بتونیم به همه تلفن‌هایی که به دستمون میرسه اونها رو در واقع پخش بکنیم و شرمنده شما دوستان نباشیم. ارزیابی و نظرتون رو در مورد مسابقات فوتبال لیگ برتر تا پایان هفته 23 بیان بفرمایید.
آلومینیوم عراق، تراکتور تبریز. از دست رفتن امتیازات حساس برای تراکتور باز هم با گل نشدن پنالتی. رحمتی نیومده تلسم نبردن‌های آلومینیوم رو شکست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه همگام با لیگ رادیو ورزش. من علی زهیری هستم، گزارشگر رادیو، و با خلاصه گزارش اداره تیم‌های فوتبال آلومینیوم عراق و تراکتور سازی تبریز از هفته 23 رقابت لیگ برتر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستم. بازی در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار می‌شد. در این مسابقه در دقیقه 3 بازی حرکت خوب بازیکنان آلومینیوم و ضربه‌ای که از بالای دروازه مهاجم این تیم نیما درودی بیرون زد، در دقیقه 13 شوت میسر مجیدی روی ضربه آزاد چسبیده به خط محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه تراکتور رای آوت شد. در دقیقه 28 آلومینیوم دوباره صاحب یک ضربه آزاد در شرایط مناسب شد و این بار فخرالدینی توپ را از بالای دروازه بیرون زد. بازی در نیمه اول با نش 0-0 مساوی خاتمه پیدا کرد و دو تیم به رختکن رفتند. دو در نیمه دوم در حالی که 5 دقیقه از بازی گذشته بود ضربه آزاد سامان نریمان جهان خطر جدی روی دروازه آلومینیوم ایجاد کرد. علی پور حمیدی مانع از باز شدن دروازه تیمش در این صحنه شد. در دقیقه 62 سامان نریمان جهان میتواند روی نقطه پنالتی دروازه آلومینیوم رو باز کنه و شادی رو به اردوی تیمش بیاره، اما حسین پور حمیدی مسیر توپ رو به درستی تشخیص داد و این ضربه پنالتی که روی اشتباه مدافعین آلومینیوم دست اومده بود مهار کرد. در دقیقه 80 اخباری در موقعیت تک به تک به خوبی راه توپ علی آلی‌کثیر رو بست و توپ بیرون رفت. یک دقیقه بعد حرکت خوب بازیکن آلومینیوم و ارسال این بازیکن یعنی فخرالدینی با ضربه سر آزادی توپ به علی آلی‌کثیر رسید و توپ به ضربه زیبای آلی‌کثیر در دروازه قرار گرفت. در دقیقه 82 شوت سنگین بازیکن تراکتور از فاصله 30 متری باز هم جایی در دروازه آلومینیوم نشد، به اوت رفت. در دقیقه 85 ارسال دیدنی عبدالله ناصری و ضربه سر دیدنی عباس رضا پورحمیدی با واکنشی زیبا مهار کرد و بازی با نتیجه 1-0 به سود تیم آلومینیوم خاتمه پیدا کرد تا تراکتور همچنان در منطقه خطر و بحران قرار داشته باشه و تیم آلومینیوم عراق با این برد 29 امتیازی بشه و بتونه پایان خوب و خوشی رو برای خودشون رقم بزنه. تا گزارش دیگر در سال جدید شما شنوندگان عزیز ارجمند رو به خدای بزرگ می‌سپارم. آرزوی سال خوب و خوش رو برای شما شنوندگان عزیز ارجمند از خداوند منان دارم. خدا یار و نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، همون گونه که شنیدید اولین در واقع مسابقه‌ای که می‌خوایم مرور بکنیم دیدار تیم‌های آلومینیوم عراق و تراکتور هست که آلومینیوم 1-0 تراکتور رو شکست داد. حالا نوبت به اون رسیده که صحبت‌های سرمربیان دو تیم رو بشنویم، اما همون گونه که مستظهر هستید آقای رحمتی که جدیداً هدایت تیم آلومینیوم عراق رو عهده‌دار شده اصلا مدرک آقای آسیا رو نداره، بنابراین نمیتونه در روی نیمکت به عنوان سرمربی حضور داشته باشه، بنابراین از آقای فاضلی در کنفرانس خبری که حضور پیدا کردند و مطالبی در مورد بازی اعلام کردند صحبت های ایشون رو میشنویم به عنوان مربی تیم آلومینیوم عراق. به اتفاق
در ابتدا تبریک میگم به هوادارهای عزیزمون به خاطر اینکه بعد از چند بازی تونستیم برد کسب بکنیم و تشکر میکنم بازیکنهای با غیرتمون، واقعا تحت فشار بودن، حتی دیدید پنالتی هم شد، پنالتی رو حسین گرفت و برگشتیم به بازی و تونستیم گل رو بزنیم و دقایق سختی رو تحمل کردیم بعد از اینکه گل رو زدیم، چون بچه‌ها هنوز اون اعتماد به نفس رو نداشتن که بتونن گل رو حفظ بکنن، خودشون به خاطر این مسئله تحت فشار بودن و خدا رو شکر با غیرت و تلاش خودشون تونستن نتیجه رو حفظ بکنن و با برد از زمین بیرون بیایم.
خب صحبت های آقای فاضلی مربی تیم آلومینیوم عراق رو شنیدید، اما سرمربی تیم تراکتور آقای سغلم که از ترکیه هستند بشنوید.
نیمه اول به جز دو تا ایستگاهی که از بیرون محوطه جریمه بود موقعیت خاصی به حریف ندادیم. نیمه دوم خیلی بهتر برای ما شروع شد و ادامه دادیم، حملاتی انجام دادیم و موقعیتایی به دست آوردیم و بعداً یه پنالتی به دست آوردیم که میتونست بازی رو به نفع ما تمام کنه و نقطه عطف بازی باشه، ولی متاسفانه این بازی شهر خود رو نتونستیم ازش استفاده کنیم که اگر اون گل میشد قسمت بعد پنالتی بازی برای ما راحت‌تر رقم می‌خورد.
خب شنیدید صحبت‌های سغلام سرمربی تیم تراکتور. خب عرض کنم که جناب آقای سید حسین سید صالحی عزیز آلومینیوم عراق و تراکتور.
خب آلومینیوم با خطیبی خیلی خوب شروع کرد و صدر بنده بله. نتایج خیلی خوبی گرفت، بازی های درخشانی انجام داد، حتی در اوایل فصل چند هفته هم صدر جدول بود. بله. اما رفته به رفته اون شرایط رو نداشت. خطیبی تیمش چندین هفته دوچار باخت مساوی بود که فکر میکنم که تغییراتی که دادن جواب داد و سدمتی رحمتی با اینکه خب تجربه مربیگری آنچنانی نداره اما مدیریت خیلی خوبی داره. این زمان بازیگریش که توی دروازه بود واقعا گلر خوبی بود و حتی در تیم ملی ما در تیم‌های مختلف بازی کرد، نشون داد که با ترکیبی که چین به خصوص آوردن میثم مجیدی به جای آریاکیا در چپ یه مقدار ساختارش رو بهتر کرد، هرچند که اگر پنالتی گل می‌شد در نیمه اول فکر می‌کنم شرایط فرق می‌کرد، پورحمیدی گلر فوق‌العاده ای تونسته پنالتی خوب بگیره. در مقابل تیم تراکتور سازی از موقعی که آیسا غلام اومده که یه دوره‌ای هم باز مربی این تیم بود، روند فوتبالیش خوبه، خوب فوتبال بازی میکنن، ولی هنوز به اون اعتماد به نفس نرسیدن. شوکی که با آوردن مربیای جابجایی زیاد و ثبات مدیریت و مربیگری در تیم تراکتور تبریز نتونستم اون شرایطو برای هواداراشون داشته باشه و با این شرایط
همچنان دچار نوسان.
بله، و هفته هاست که رنگ پیروزی رو ندیده. امیدوارم که این تیمی که یه روز در باشگاه آسی بازی میکرد جام حذفی ما قهرمان شده بتونه روندش رو بهتر کنه. و فکر میکنم اون شرایطی که آوردن مهدی رحمتی بود و اون شوکی که دادن در آلومینیوم موثر بود.
درود بر شما.
فولاد خوزستان، فجر سپاسی شیراز. فولاد نکونام با این پیروزی آسان خودش رو مهیای رقابت‌های آسیایی کرد. روند تلخ برای فجر، 18 هفته بدون برد.
به نام خدا، سلام و خسته نباشی به شما میگم، کارشناس برنامه و شنوندگان برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نجات هستم. گزارش دیدار دو تیم فوتبال فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز را به اطلاع شما میرسانم. در هفته 23 مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور، دو تیم فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان به مسافه هم به میدان رفتند. دو تیم بازی را خوب شروع کردند و یک بازی هجومی ارائه دادند. تا دقیقه 25 بازی هر دو تیم چند بار دروازه همدیگر را به طور جدی تهدید کردند. در دقیقه 28 لوسیانو پریرا مندز مهاجم برزیلی تیم فولاد خوزستان با یک شوت دروازه فجر سپاسی را فرو ریخت و گل اول را برای فولادی‌ها به ثمر رساند. بعد از این گل فجر سپاسی شیراز قصد داشت گل خورده خود را جبران کند، ولی در نیمه اول با همان تک گل دو تیم راهی رختکن شدند. در شروع نیمه دوم دو تیم در این نیمه از همان شروع بازی یک بازی پایاپای ارائه دادند و قصد گشودن دروازه همدیگر را داشتند. در دقیقه 65 شوت محمد آبشک به تیرک دروازه فجر سپاسی شیراز اصابت کرد و راهی او شد. در دقیقه 76 تیم فجر سپاسی شیراز توسط فرزان دانا به گل رسید، اما به دلیل آفساید بودن این گل مردود اعلام شد. در دقایق پایانی بازی حادثه خاصی رخ نداد. در پایان این دیدار با تک گل سه امتیازی لوسیانو پریرا مندز به نفع فولاد خوزستان به پایان رسید. خداحافظ شما، روز خوبی داشته باشید.
خب، همونگونه که شنیدید دیدار تیم‌های فولاد خوزستان و فجر سپاسی شیراز رو داریم بررسی میکنیم که فولادی‌ها 1-0 فجر سپاسی رو شکست دادن و میشنویم صحبت‌های سرمربی تیم فولاد جواد نکونا.
آخری بازی سال همیشه بازی سخت خواهد بود، بخاطر اینکه بازیکن ها فکر تعطیلات هم فکر استراحت هم، بازی میتونه سخت باشه، ولی خدا شکر بچه هم امروز تمرکز داشتم، با برنامه بازی کردیم، کاری که میخواستیم انجام دادیم، به گل رسیدیم، زودتر هم میتونستیم به گل برسیم، موقعیت خوب رو مخصوصا نیمه اول خلق کردیم. فکر کنم نیمه اول ما به سمت بعد به دروازه ما نزدیک نشد. نیمه دوم به هر حال تیمی که پایین جدول و شرایط خطر رو داره پایین جدول انتحاری بازی میکنه، تغییر تاکتیک دادن و با نفرات زیادی اومدن تو حمله.
خب، من عذرخواهی از شما میکنم، کیفیت مصاحبه ها جالب نیستش، قطعا شما رو هم آزرده میکنه، اذیت میکنه و قرار بود که صحبت های آقای مرزاد مدنچی رو هم پخش بکنیم، مربی تیم فجر سپاسی که به علت در واقع مناسب نبودن صدا و کیفیت صدا این رو پخش نخواهیم کرد. در خدمت شما.
خواهش میکنم استاد، وقتی شما به فولاد و فجر نگاه میکنیم، فولاد از حضور جواد نکونام بعد از آقای ویسی کاملا تغییرات زیادی کرده و آوردن بازیکن‌ها در نیم فصل، آقاسی، شیری، رضاوند، بازیکنایی بودن که تونستن اون نفراتی، اون خلایی که در تیم فولاد باشه رو کاملا شناسایی کرد، آنالیز خیلی خوبی داشت و فکر میکنم که در این بازی هم سازمان خط دفاعی فولاد خیلی خوب عمل کرد. بله. هرچند که تیم فجر خیلی پرتلاش، خیلی جنگنده، خیلی دونده بازی کرد، ولی این کافی نیست. شما برای حضور در لیگ برتر باید بازیکنایی داشته باشی که بتونن تاثیرگذار باشن، یا باید
خلاق باشن،
یا باید اون ستون فقراتتون، مثلا دفاعی وسط، افک وسطت، مهاجم، بازیکن طراحی یا گلر 4 5 تا بازیکن خوب داشته باشین. کاری که هوادار انجام داد، رضا نعتی، هم فجر هم تیم هوادار از لیگ دستی یک اومدن. اما من واقعا ناراحتم از اینکه فجر سپاسی بعد از چندین سال با حضور آقای کلانتری به لیگ برتر اومد و با توجه به شرایطی که تو قوانین هست در لیگ یک به لیگ برتر میاد نمیتونی بازیکن بگیرید و این شرایط که فجر داره واقعا خطرناک میکنه کار تیم فجر رو. و فجر با اینکه خیلی چند هفته‌ای که خوب بازی میکنه اما بازیکنان تاثیرگذاری که باید داشته باشه نداشت و فولاد با استفاده از بازیکنان خوبشون و بردن بازی به عمق عرض، استفاده از نجاریان در راست، بوهمدان و رضاوند و آبشک مثلث وزن زمینشون، تونستن سه امتیاز حساس رو بگیرن، خودشون در بالای جدول قرار بده و آرزوی موفقیت داریم برای فولادمون در باشگاه آسیا، تیمی که سپاهان و فولاد امسال باید نماینده ما، نماینده جمهوری اسلامی در آسیا باشن.